رسانه های رسمی تلاش بکنن که حقایق رو به دور از عوامل دیگه منتشر بکنن و جوون و نوجوون مملکت بتونه به رسانه رسمیش اعتماد بکنه، هیچ وقت و هیچ وقت جذب رسانه ای نمیشه که فقط به سود خودش عمل میکنه و نسبت به منفعت خودش محتوا رو منتشر میکنه. و اگر ما در زمینه تقویت رسانه هامون عمل بکنیم، قطعا راه های بهتری رو در پیش میگیریم.
خیلی متشکرم. تا اینجای برنامه شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو و ما با دهه 80ها گفتگو میکنیم راجع به سبک زندگی دیجیتالشون و فرصت ها و چالش هایی که رسانه ها میتونه براشون ایجاد بکنه. تا اینجای برنامه صحبت های بچه ها رو شنیدیم و نیاز های بچه ها مطرح شد و اینکه اگر رسانه های رسمی بتونن این نسل رو ببینن و نیازهاشون رو ببینن که قطعا این نسل به راحت اقناع نمیشه، خیلی فرصت‌های بهتری باید از طریق رسانه‌ها در اختیارش قرار بگیره تا جذب رسانه‌های رسمی بشه. اگر این نیازهاشون توسط رسانه‌های رسمی دیده بشه و تأمین بشه، قطعاً سطح اعتماد اونها به رسانه‌های رسمی بالاتر میره و رسانه‌های رسمی ما میتونن اعتبار بیشتری رو برای بچه‌ها داشته باشن. واقعاً امروز از بچه‌ها خواستیم که بیان اینجا استودیو کنار ما بشینن و راجع به خواسته های خودشون از رسانه های رسمی صحبت بکنن. انشاءالله که این قبیل فرصت ها بتونه چالش های بچه ها رو کمک بکنه که حل بشه و فرصت های بهتری رو براشون ایجاد بکنه. آیتم میانی برنامه رو میشنویم. از اونجایی که در دنیا هفته ای داریم تحت عنوان هفته جهانی سواد رسانه ای، میان برنامه ای رو در این مورد میشنویم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.
نگاهی به هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در سال 2002 میلادی. هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی که هر سال برگزار می‌شود، رویدادی مهم برای علاقمندان و پژوهشگران این حوزه است تا به بررسی پیشرفت‌های حاصله، رویدادها و اقدامات مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در سراسر جهان بپردازند. مراسم هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی همراه با رویدادهای خود به دنبال آن است که نهادهای محلی در سراسر جهان به ترویج مناسبات سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در چارچوب اصول و روش‌های حرفه‌ای اقدام کنند. این نهادها شامل سازمان‌های بین دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت‌های فناوری واسط، سازمان‌های توسعه، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های پژوهشی، اساتید، دانشگاهی و چهره‌های حرفه‌ای در امر رسانه، کتابخانه و اطلاعات، سیاست‌گذاران، تعیین کنندگان مقررات و کارشناسان در سراسر جهان است. سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌تواند تضمین نماید که فرصت‌های دیجیتالی به دستاورد اهداف سیاسی در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی و توسعه گسترده‌تر اجتماعی تبدیل شوند و در ترویج سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نقش داشته باشند. بنابراین هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی گرامی داشت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و گفتگوهای بین فرهنگی با هدف گسترش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در شهرها و تقویت مشارکت جهانی، منطقه‌ای و محلی برای توسعه پایدار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و داشتن شهروندان صاحب اطلاع درون جوامع فریخته و پایدار است.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا اینجای برنامه با 4 نفر از دهه 80ی های خوشفکر گفتگو کردیم. سرکار خانم ساجده تبار، سرکار خانم هلیا علوی، آقای پارسا لاریجانی و آقای هادی سرلک. تا اینجای برنامه گفتیم که شبکه‌های اجتماعی فرصت‌ها و چالش‌هایی رو برای این نسل فراهم می‌کنه و این نسل نیازهایی دارن که توقع دارن رسانه‌های رسمی اون نیازها رو براشون تأمین بکنه. در یک بخشی از برنامه شنیدم از این که خانم تبار اشاره کردن که نسل ما، نسل دهه 80 ها، این جوونا و نوجوانایی که قرار آینده ساز این کشور باشن، یه سری نیاز دارن و توقعشون این هست که کشور ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اون نیازها رو برآورده بکنه. خانم تبار، میخوام این بحث رو با خود شما ادامه بدیم که به صورت مشخص اشاره بکنید. شما اشاره کردیم به اینکه سریال‌های تلویزیون با ذائقه مصرفی نسل ما همخوانی نداره و اگر تلویزیون ما، رسانه رسمی ما، رادیوی ما و حتی شبکه‌های اجتماعی داخلی ما اون نیازهای ما رو برآورده بکنه، ما قطعاً جذب رسانه‌هایی که داره تأمین محتوا میکنه در خارج از کشورمون که قطعاً اونها به دنباله اهداف خودشون هستن نخواهیم شد. ادامه بحث رو در این مورد با شما خواهیم داشت. دوستان دیگه هم اگر نظری دارن وارد بحث بشن.
خب من خوشحال میشم که بقیه دوستان هم نظرشون رو بگن. یه نکته که شما فرمودین این بود که اگه رسانه ما دغدغه های ما رو ببینه و نیازمندی های ما رو ببینه، 100% ما جذب رسانه های بیگانه نمیشیم. یه مسئله ای که هستش، فکر نمی کنم هیچ کس علاقه داشته باشه که وطنش درباره نسبت به وطنش بد بگه و کسی فکر نکنم هنوز وجود داشته باشه که در نگاه اول کشورش رو دوست نداشته باشه و بیزار باشه از کشورش. اما در پی اتفاقهایی که میفته، که یکی از حالا ارکان اصلیش همین رسانه ها هستن، امکان داره که بچه ها از کشورشون یا حالا از شهرشون دل زده بشن و خب جذب رسانه های حالا بیگانه بشن. رسانه های ایران اگه قرار دغدغه های ما رو ببینن، واقعیت ما دهه 80 پر از دغدغه های متفاوت هستیم. یه مثال خیلی ساده بزنم، وقتی با دوستامون جمع میشیم صحبت میکنیم درباره حالا رسانه ها، درباره دغدغه هامون، میبینیم دیگه دغدغه های دهه 80 دغدغه های نسل های قبلیشون نیست. ما همه دغدغه های اجتماعی داریم، دغدغه های فقرهای اجتماعی داریم، فقرهای فرهنگی که صورت گرفته، دغدغه های اقتصادی داریم. ما کسایی هستیم که خیلی با اجتماعمون در ارتباطیم و هممون خواهان تغییر هستیم، خواهان پیشرفت هستیم و فکر نمی کنم دهه 80 وجود داشته باشه که از پیشرفت کردن برش بیاد. ما می خواهیم در کنار رسانمون، در کنار حال زندگیمون، رسانه‌ای داشته باشیم که دغدغه های ما رو دیده باشه، مستند درست کنه، با برنامه هایی باشه که گفتگو محور نباشه، یه گفتگوی دوستانه باشه، صمیمی با دهه 80 ها. ما بچه‌ای نیستیم که یک نفر بیاد بشینه و 30 نفر کنارش بشینن و اون یک نفر صحبت کنه و ما بخوایم شنونده مطلق
خیلی
باشیم.
خیلی خوبه بچه‌ها، به یه نکته خوبی اشاره کردم. ببخشید، شما بزرگوار هستین. من به خاطر این جمع صمیمی که شما دارین اینجوری خطابتون میکنم بچه‌ها. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن که شما، نسل شما، حالا به واسطه شاید ده هزار سومی بودنتون، اینکه تو فضای اینترنت متولد شدید و نفس کشیدید و کلن ارتباط رسانه‌ای حداقل واسه شما دو سویه بود، یعنی یاد گرفتین که آقای سرلک اشاره کردم به اینکه شاید مثلا من اگر فقط مقابل تلویزیون بنشینم باید دریافت کننده محتوا باشم. خیلی قشنگ خانم تبارم همین نکته رو اشاره کردن که اگر ما نسلمون طوری نیست که 30 نفر بشینیم یک نفر برای ما حرف بزنه، ما دوست داریم تعامل داشته باشیم و واقعا این دیده شدنه، میل به دیده شدنه که بسیار قابل تقدیر هست، یعنی اصلا این صفت ممیزه نسل شماست که اگر هدایت بشه و دیده بشه واقعا شما آینده این کشور رو شکوفا میکنید. این چالشیه که باعث شده امروز ما تو این برنامه جمع بشیم، بخوایم خود شماها بیاین و انشالله فتح بابی بشه برای اینکه این قبیل اتفاقات بیفته. آقای لاریجانی، صحبت شما رو در این مورد میشنوید.
در تایید حرف خانم تبار، درستم ما نسلی هستیم که میخوایم پیشرفت کنیم و اصلا دلمون نمیخواد که یک جا بشینیم و دست روی دست بذاریم و پیشرفت دیگران رو ببینیم.
دوستان دیگر در صحبت. خانم علوی بفرمایید.
بله، باید بگم که خب با توجه به اینکه نسل ما نسلی هستش که خیلی شدیدتر از نسل‌های دیگه داره توی رسانه غرق میشه و هر روز بیشتر از دیروز داره تحت تاثیر محتواهای مختلف قرار میگیره، خیلی هم طبیعی هستش که نسبت به نسل‌های گذشته دغدغه‌های بیشتری داشته باشه. یعنی شاید منی که الان 16 سالمه، دغدغه‌های اجتماعی فرهنگی که دارم نسبت به کسی که 40 سال پیش 16 سالش بوده خیلی این دغدغه‌ها بیشتر باشه. و به نظرم اگر رسانه های رسمیمون بتونن در این جهت قدم بردارن که این دغدغه ها رو خودشون بیان تأمین بکنن و بهش پاسخ صحیح بدن که درست هدایت بشن، این عقاید و ارزش های ما و اون دغدغه هایی که داریم به صورتی تأمین میشه که در جهتی نمیره که بخواد به ضرر خودمون و کشورمون تمام بشه.
من واقعا حزم کنم از صحبت کردن با شما دوستان، برای اینکه میبینم مباحثی رو که ما در حوزه سواد رسانی به صورت آکادمیک مطرح میکنیم، شما با زبون خیلی 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 گویای خودتون و کاربردی چقدر خوب دارین مطرح میکنین. ببینید، یکی از همین بحثی که شما دقیقا مطرح کردین که دغدغه های شما دیده بشه و شما خیلی قشنگه که نسل شما نسبت به نسل های گذشته دغدغه های اجتماعی بیشتری داره و این فرصتیه که شبکه‌های اجتماعی در اختیار شما قرار داده و این فرصت باز شبکه‌های اجتماعی در اختیار شما هست که مطالبه گر باشین. آقای سرلک، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
حالا من این که بگیم مثلا حالا ما بگیم هی انتقاد بکنیم، بگیم که حالا این صدا سما اینجوری صدا سما اینجوری، ما باید به سری پیشنهاد در واقع بهشون بدیم. اینجا یه کرسی ها دادن دیگه، مثلا حالا بعضی از جوونا یه سری سخنران ها خیلی مثلا خوششون میاد، مثلا 2-3 میلیون جوون میبینیم آقا مثلا طرفدار سخنرانه و دنبال کنندش هم هستن و سخنرانیشو میبینن، ولی مثلا ایشون مثلا خیلی اندک میاد داخل صدا سیما. و خب اینا رو مثلا اگه ما بتونیم دعوت بکنیم، چون نسل جوان به نوعی اینا جذبه دارن و نسل جوان به اینا به نوعی جاذب شد، و اگه اینا بیان سخنرانی بکنن بالاخره حرفاشونو بزنن، این نسل جوان بهتر در واقع حالا اون رسانه ها یا مثلا حالا شبکه هایی که هستن رو میبینن. مثلا همین چند وقت پیش اومده بودن ایشون صحبتی کرده بودن و خیلی 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 طرفدار داشتن و اومدن دیدن و بازدید کننده شبکه بودن. و حالا مثلا چیزهای دیگه، مثلا سریال های دیگه که حالا مثلا یه سری سریال پخش شد بسیار، حالا اون مثل سریال های به نوعی جنگی و هیجانی و اکشن که مثلا حالا در باب حالا چیزهایی که ما داریم، حالا مثلا قیام مختاره یا چیزهای دیگه که حالا الان هست، بس اگه مثلا حالا این فیلم ها اکشن باشن یا باب در واقع مزاج یا ذائقه جوان در نسل جوان باشه، قطعا دنبال رسانه‌های رسمی میرن.
بسیار عالی. دوستان ما دقایق پایانی برنامه رو داریم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه پایش هستین و ما با یک عده از دهه 80ی‌های خوشفکر داخل استودیو گفتگو میکنیم راجع به سبک زندگی دیجیتالشون. سرکار خانم ساجد تبار، سرکار خانم هلیا علوی، آقای پارسا لاریجانی و آقای هادی سرلک مهمان امروز برنامه پایش هستند. خواهش میکنم از همه دوستان در 30 ثانیه مباحث پایانی خودشون رو بفرم. خانم ساجد تبار،
خیلی ممنونم از برنامه‌ای که صورت دادین و این بستر فراهم شد که صدای ما رو جامعه بشنوه، و من واقعا امید دارم که هم نسل‌های ما بتونن یک بستری بر دولت یا حالا افراد جامعه یک بستری رو براشون فراهم کنن که بیان بشینن نظر بدن، انتقاد کنن و دغدغه‌هاشون رو بیان کنن، و واقعا من امید دارم که دیده بشیم و دغدغه ها دیده بشن و پاسخگو باشد دولت.
انشاءالله که این برنامه و این قبیل برنامه ها فتح بابی در این باب خواهد شد. سرکار خانم هلیا علوی در خدمت شما.
حقیقتا این گفتگو برای من یه تجربه خیلی جالبی بود و خیلی متفاوت که تونستم حرفای خودم و خیلی از هم نسلای خودم رو بزنم و انتقاد کنم بدون اینکه از چیزی بترسم یا سانسور بشم یا هر چیز دیگه ای. و امیدوارم که همه این صحبتهایی که حالا شما کردین و گفتگویی که بین ما انجام شد یه ثمره خیلی قشنگ و تغییرات خیلی منحصر به فردی داشته باشه.
انشاءالله. جناب آقای پارسالاری جانی،
خیلی عالی، خیلی ممنونم از دعوتتون. بسیار برنامه لذت بخش و خوبی بود.
خدا
و همچنین تجربه خیلی خوبی بود برای بنده. و اینکه کاشکی رسانه ما این رو متوجه بشه که مخاطب ما چه چیزی رو از ما بخواد. اگه این رو متوجه بشه که مخاطب ما چه چیزی رو از ما میخواد، شاید این ارتباطه خورده بهتر بشه.
انشاءالله که با حضور شما و با مطالبه شما این اتفاق میفته. آقای سرلک بفرمید، خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدیم، ممنون از زحمت شما. این برنامه بسیار برنامه خوبی بود. امیدوارم که از این قبیل برنامه ها بیشتر و بیشتر بشه تا بتونن اون نسل جوان حرفاشونو بزنن، اون پیشنهادهایی که دارن بالاخره بدن و این نسل ما و این سواد رسانه‌ای بهتر و بهتر بشه و این فقر فرهنگی و فقر رسانه‌ای ان شاءالله ریشه کم بشه.
خیلی متشکرم بچه ها، دوستان بزرگوارم، خیلی ازتون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدین. شما شنوندگان عزیز برنامه پایش رو شنیدین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. در صورتی که به هر دلیلی نتونستین این فرصت رو داشته باشین که از ابتدا تا انتهای برنامه رو بشنوین، به خصوص شما بزرگوارانی که فرزندان جوون و نوجوون توی خونه دارین، بهتون توصیه میکنم که حتما برنامه پایش رو با نصب برنامه کاربردی ایران صدا از طریق قسمت پخش رادیو گفتگو دریافت بکنید و حتما شنونده برنامه ما باشید. و اگر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتی دارین، از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها و فضای مجازی، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شنونده برنامه پایش بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30035 در اختیار شماست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در بیده برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من
اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، مراقب این کلاهبرداران فضای مجازی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. اما با توجه به خوشسالی های چند ساله اخیر و کمبود بارش ها و شرایط پایدار منابع آبی، ضرورت حفظ منابع آبی موجود و استفاده بهینه در آبهای مصرفی امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر. لذا از همه شما هموطنان عزیز و فهیم می‌خوایم که رعایت الگوی درست مصرف آب رو داشته باشید و صرفه‌جویی لازم رو بفرمایید تا همه هموطنان خوبمون بتونن که از این نعمت خدادادی بهره‌مند بشن.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو
عهد واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدای ناکرده، در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی 2 برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید. و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به